razaviarchive.aqr.ir.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Abil Qasim al Mustafa Muhammad. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقه قولی. دو سخنرانی برجسته از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده که سخنرانی اول در مسجد النبی در جمع سران جامعه اسلامی بوده و طولانی تر هم هست، به خطبه فدکیه هم مشهوره. سخنرانی دوم در خانه در بستر بیماری حضرت بودن، برای خانوم هایی که به عیادت ایشان آمده بودند این سخنان رو بیان می فرمایند. کوتاه تر ولی دردمندانه تره. در سخنرانی دوم چندین آیه قرآن استفاده شده. دو آیه کلیدی در سخنرانی دوم حضرت زهرا سلام الله علیها رو من می خوام برای شما قرائت کنم و بگم حضرت چرا از این دو آیه در سخنرانی نهایی خودشون استفاده کردن. آیه اول یعنی در واقع مضمونی رو ایشون فرمودن که قطعه بیشتر این آیه قرآن رو در اون مضمون کلام خودشون داشتن. آیه اول مورد اشاره و تصریح ایشون این آیه بود: لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم ایمان داشته باشند و تقوا، ما برکات رو از آسمان و زمین بر اونها جاری خواهیم کرد. آیات دیگری مشابه این آیه نورانی در قرآن هست، تعابیری مثل این که اگر مردم تقوا داشته باشن از آسمان و زمین انقدر بهشون میرسه که بخورن. لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم. از کلمه خوردن خدا استفاده میکنه، از کلمه بارش استفاده میکنه، از کلمه زمین و آسمان استفاده میکنه. معلوم میشه که انسانها در این دنیا بد نیست که بخورن، از زمین و آسمان براشون بریزه و اینا بهره ببرن. میخوام این قرآن کریم صحبت کنم، بخورن. معلوم میشه این بد نیست. بله این بده، یه عده بخورن یه عده نگاه کنن. این بده یه عده بخورن و حق دیگران رو خورده باشن. این بده یه عده بخورن حق بقیه رو ندن. این بده بد توزیع بشه، یه عده بخورن یه عده حقشون بهشون نرسه. اینا بده. ولی فراوانی و نعمت بد نیست که آدم بهره ببره، لذت ببره. و این وعده داده شده که زمان ظهور و پس از حکومت حضرت شرایط همین گونه خواهد شد. زمین معادن خودش رو تازه رو میکنه، هنوز ما معدن نمیشناسیم. ذخایری که در زمین هست انقدر علم پیشرفت میکنه، ممکنه خونه های ما، شهرهای ما، محلهای ما، روستاهای ما پر از معادن بالاتر از طلا باشه، منطقه ما خبر نداریم. الان علم هنوز اونقدر پیشرفت نکرده بفهمیم تو این زمین چیه. در روایات هست زمین معادن خودش رو تازه بعد از ظهور رو میکنه و آسمان برکات خودش رو تازه بعد از ظهور خواهد بارید. و بارش‌های مرتب و منزه آسمانی رو شما بعد از ظهور خواهید دید. خب پس به این آیه قرآن اشاره فرمودن حضرت زهرا اطهر، چرا؟ که توضیح دادن اگر شما حکومت علی ابن ابی طالب رو میپذیرفتید، اگر کار رو مستقیما دست علی ابن ابی طالب علیه السلام میسپردید بعد از رسول خدا، این برکات برای شما نازل میشد. بعد این آیه رو اشاره فرمودن. پس مناسبت استفاده از اون آیه کریمه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض این بود که حضرت دردمندانه داشتن با مردم صحبت میکردن و در واقع فرمایش حضرت این میشه شما چون حکومت علی ابن ابی طالب رو نپذیرفتید، این برکات از شما منع خواهد شد. شما چون درک نکردید نعمت وجود علی ابن ابی طالب و ساختار حکومتی او رو، ضرورتش رو ندانستید، از این برکات محروم خواهید شد. و حضرت در اینجا ویژگی های حکومت علوی رو هم برمی‌شمرند. 12 ویژگی در این خطبه شریف از حکومت حضرت برمی‌شمرند که خودش جای بحث مفصل داره. با دقت فوق العاده ای این 12 ویژگی تنظیم شده که باید در یک دهه با متخصصین علم سیاست و با متخصصین مسائل مربوط به حکومت و دولت نشست گفتگو کرد و 10 جلسه با عموم مردم، که چقدر فاطمه زهرا سلام الله علیها بیان دقیقی دارن، یعنی تا روز قیامت قیمت کلمات حضرت زهرا کم نمیشه، یعنی نمیشه گفت این کلمات مال اون دورانه الان به کار نمیاد. من یکی دوتا نمونهشو اشاره میکنم. حضرت به مفهوم آزادی اشاره میکنن، میفرمودن که اگر شما کار رو به علی ابن ابی طالب میسپردید، حضرت یه جوری مرکب خلافت رو پیش می بردن که هیچ تحمیلی به مردم صورت نگیره. آقا مردم آزاد، ولی می رفتیم به اوج سعادت می رسیدیم. یعنی چی؟ یعنی توأم با آزادی دین رو اجرا می کرد. لا یکلم و خشاشه می فرمودن این دهنه مرکب رو حضرت یه جوری می گرفتن، می بردن، به مقصد می رسوندن که این دهنه صورت شتر رو زخمی نمی کرد که بخواد یه شتر رو به زور شما بکشید ببرید، این صورتش زخمی میشه میاد ولی اثر میگذاره. حضرت میفرمودن انقدر راحت این کار رو میکردن. توضیحات عجیبی دارن حضرت. میفرمودن که یه جوری میبردن که سیر دهنده سائر این مرکب خسته نمی شد، یعنی برای خودش هم آسون بود بردن. هرس و جوش خوردن برای مدیران جامعه دیگه پیش نمی اومد. بعد می فرمودن یه جوری این مرکب رو می بردن که کسی که روی مرکب نشسته آب تو دلش تکون نخوره، مرکب داره به سرمنزل مقصود می رسه و مثلا مردم جامعه هم نشستن روی این مرکب، در واقع این حاکمیتی که میخواد مردم رو ببره اذیت نمیشن مردم. خیلی ظریف به مفهوم آزادی که خیلی ها فکر میکنن مدرن هست حضرت اونجا اشاره میکنن. بعد میفرماید وقتی که شما رو میرسونه به مقصد، چند تا ویژگی داره، هم فراوان شما آب خواهید نوشید، هم وقتی آب می نوشید از اطراف مشک آب، وقتی آدم تشنه باشه آب بخوره، آب بریزه رو بدن، بدن خیس بشه، خونکش بشه، چجوریه؟ می فرمودن اینجوری آب می نوشید که زیادیش هم بریزه خونکتون کنه، هم دارید شنا می کنید هم آب می نوشید، هم فال هم تماشا، سهمیه بندی نمی کرد ریزه ریزه بده. اینجوری مردم بهره می بردن، با تشبیهات خودشون قوغا می کنن از زهرا سلام الله علیها. بعد اضافه می کنن یه وصف دیگر رو که خیلی عجیب تره، می فرمان و این آب زلالی که به شما می دن که شما نوش جان کنید لبریزم بشه، گلالود نمی شد. و شما رو گلالود نمیکرد، یعنی حکومت علوی برکت و نعمت و فراوانی میاره بدون آسیب. ثروتمنداش آدمهای معصیت کار نمیشن، ثروتمنداش آدمهای بی خدا و از خدا غافل نمیشن. چجوری میشه آدم هم ثروت داشته باشه هم نعمت داشته باشه و برکت تو زندگیش فراوان بشه، این نعمت و ثروت و برکت او رو وادار نکنه به هرزگی؟ اینا رو همه رو حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون کلمات بسیار کوتاه مندمج و فشرده با استعارات به زبانی که مردم اون زمان بفهمن و مردم این زمان بتونن تفسیرش بکنن بیان میکنه. ویژگی‌های زیادی رو از حکومت علوی بیان می‌فرماین. می‌فرماید اگر شما کار رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام می‌سپردید، آقا اینجوری بر شما حکومت می‌کرد. بعد توضیح میدن، می‌فرماید نبینید که علی ابن ابی طالب، البته اینجوری عبارتشون رو بذارید اول اشاره بکنم به متن عبارت، می‌فرماید علی ابن ابی طالب این نعمت‌ها رو در حالی برای همه حلال میکنه و همه رو سیراب میکنه از نعمت، در حالی که خودش برای خودش به اندازه یه جرعه که رفع عطش بکنه برمیداره، خودش برای خودش به اندازه یک لقمه بخور و نمیر برمیداره. ما در حکومت امام زمان ارواحون الله الفدا داریم که یاران حضرت به خودشون سخت میگیرن که فرماندهان هستن و از اون طرف خود حضرت هم به یارانشون سخت میگیرن. حکومت علوی ویژگیش اینه، مردم همه سیر لبریز و مسئولین همه کم بهره بردار. بعد در واقع حضرت داره اینو میفرماید، نترسید از این که علی ابن ابی طالب با زهد زندگی میکنه، شما رو سیر میکنه، اون خودشه که زاهده برای خودش. حکومت علوی مختصات خاصی داره که خب نشد دیگه، به هر حال شما همه در جریان تاریخ هستید. یک سوال و جواب بفرمایید که اون 5 سالی که حکومت علوی برقرار بود چرا همه این مسائل رخ نداد؟ برای این رخ نداد که حضرت در اون 5 سال درگیر رفع مشکلاتی بود که دیگران قبلا ایجاد کرده بودن و همون زمان داشتن ایجاد می کردن. از بهترین یارانشون طلحه و زبیر بودن که جلوی حضرت وایستادن، دیگه از بقیه چه انتظاری باید داشت؟ طلحه و زبیر 25 سال تو غربت یار امیرالمؤمنین بودن، بعد اینا دیگه اینجوری رفتار کردن، شما از بقیه چه انتظاری دارید؟ امیرالمؤمنین اگر خلافت کرد در اون 5 سال و نتونست همه این اهداف رو محقق بکنه، به این دلیل بود که علی ابن ابی طالب امیرالمؤمنین علی علیه السلام درگیر رفع مشکلات قبلی و موجودی بودن که برای ایشون ایجاد کردن. یه بار ایشون برشمردن، فرمودن 30 تا از بدعتهایی که در دین گذاشته شد من علی ابن ابی طالب نتونستم اینا رو تغییر بدم، اومدم تغییر بدم مردم اعتراض کردن. و حالا داستانش که اولین تظاهرات علیه علی ابن ابی طالب در مدینه رخ داد، مردم شعار دادن به خاطر این که حضرت فرموده بودن بابا پیامبر این کارو فرموده انجام ندید، اینجوری باید انجام بدید. و بعد مردم چون یه 10-15 سالی به این کار انس داشتن، شروع کردن شعار دادن در مسجد النبی و علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود بابا انجام بدید، کار غلطه، ولی خب انجام بدید، من چیکار کنم، زورم نمیرسه که، حالا نمیتونم جزئیاتشو بگم. خب پس اگر حضرت زهرا سلام الله علیها میفرماید لفتحنا علیهم برکات رخ میداد اگر امیرالمومنین حکومت میکرد، شما نمیتونید بگید اون 5 سالی که حکومت کرد چی؟ هیچی. خب اون 5 سال اون شرایط لازم نبود، اون 5 سال حضرت درگیر مشکلاتی بود که دیگران ایجاد کرده بودن، ولی اگر این حکومت در جای خودش قرار می گرفت یقیناً به این برکات می رسید. یه بحث امروزی هم بکنم که من یه مقدار سرم درد می کنه برای این حرفا، یعنی فکر می کنم اگر یک طلبه یا عالم دینی حرف روز نزنه، فقط حرف تاریخ بزنه و حرف از آسمان بزنه، یه جورایی خیانت کرده به علم خودش و به مردم خودش. به همین دلیل من باید حرف روزم بزنم، نمیذارم کسی ازم سوال بکنه. الان حکومت چجوریه؟ الان هم همینه، فرقی نداره. الان حکومت ما برای این که بتونه مثل حکومت علوی باشه باید شرایطش فراهم باشه، باید مردم بخوان خواص همکاری کنن. اگه خواص همکاری نکنن، مردم هم اون حکومت علوی رو نخوان، خب نمیشه. مردم باید حکومت علوی بخوان. مردم حکومت علوی اگه بخوان، مسئولینی مثل ابو موسای اشعری رو به علی ابن ابی طالب تحمیل نمی کنن. ابو موسای اشعری کسی بود که تبعید شده بود در واقع توسط علی ابن ابی طالب علیه السلام، به خاطر اینکه خیانت می کرد به راه امیرالمؤمنین. آقا دارن می جنگن با معاویه، ابو موسای اشعری فتنه گری می کرد، می گفت من نمی دونم، شرکت نکنید تو جنگ. حضرت فرمود ابو موسای برو کنار، برو کنار، دیگه این دفعه تو کوفه پیدات نشه. ابو موسای اشعری رفت کنار. وقتی بحث مذاکره رو که تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب، هیچی، نمایندش رو هم تحمیل کردن. بعد رفتن همون ابو موسای اشعری رو به علی ابن ابی طالب تحمیل کردن. و حالا دیگه علی ابن ابی طالب مگه میتونه اون حکومت علوی رو درست بکنه؟ مردم باید امثال ابو موسای اشعری ها رو بر حاکمیت دینی تحمیل نکنن. حالا مردم ابو موسای اشعری رو میشناختن؟ بله که میشناختن. چرا تحمیل کردن؟ خب مرض داشتن. من چه میدونم چرا تحمیل کردن؟ من که مدافع مردم اونجا نیستم. حالا ابو موسای اشعری چی بود که مردم میشناختن؟ ابو موسای اشعری یه ویژگیش این بود، از یه شهری میخواست بره یه شهر دیگه، چند قطار شتر فقط اموالشو میبردن، اموالی که این توی در واقع این کشورگشایی اسلامی گیر آورده، در واقع از رانت حاکمیت دینی استفاده کرده، این همه مال جمع کرده. فاطمه زهرا سلام الله علیها مختصات یه حکومت علوی رو توضیح دادن. یک حکومت علوی اینه، مسئولینشون از بیت المال بر نمی‌دارن برای خودشون چاق بشن. خب مردم هم که می‌دیدن آقا این برداشته چاق شده، این همه محرومیم نمیده، میخواد از یه شهری بره یه شهر دیگه، اینجوریه. این امنیت نداره از نظر این که حکومت رو بیت المال آدم دستش بده. ولی برداشتن اینو تحمیل کردن به علی ابن ابی طالب. خب میخواستن تحمیل نکنن تا حکومت حضرت بهتر چی بشه. پس ما میتونیم یه حکومت علوی حتی در دوران غیبت داشته باشیم، به شرطی که مردممون مثل مردم کوفه نباشن. کسی که قطار قطار شتر از رانت حاکمیتی استفاده میکنه، این تحمیل به حاکمیت نشه. تو هر حکومتی این کار ناصحیحه دیگه، نباید اینجور بشه. و بعد خواص و نخبگان باید همکاری بکنن. امیرالمومنین علی علیه السلام چرا اونجوری که باید و شاید موفق نبودن؟ طلحه و زبیر رفقای همکار خودشون بودن، بعد علیه آقا در اومدن. خب اگه بنا باشه خواص یک جامعه علیه حاکمیت دینی در بیان، که کار پیش نمیره که. باید یه هی باید گفتگوهای داخلی صورت بگیره که این مشکلات نباشه. پس ما وضعیتمون رو میتونیم مقایسه بکنیم با تاریخ. ما البته در جمهوری اسلامی شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب علیه السلام که نداریم. حضرت امام یا مقام معظم رهبری شاگردان این مکتب هستن، ولی به قول حضرت آیت الله العظما بهجت برای اداره جهان از نظر مسئول بالا سر زیاد ویژگی های فوق العاده ای لازم نیست، کافیه اون دو تا شرط دیگه فراهم باشه. یعنی یه آدم عادل عاقل عالم کافیه برای اداره در اون سطح کلانش، عادل عاقل عالم، و بعد خواص و نخبگان همکار سالم، و بعد مردم بصیر بینا. آی بهجت میفرماید که، البته اینا عین فرمایش آی بهجت نیست، من به نقل به مضمون میکنم، میفرماید جهان گلستان میشه. آقا اگر میشه اینجوری یه حکومت عالی تشکیل داد، حضرت بقیت الله العظم ارواح الله الفدا، پس چرا تشریف میآورن؟ برای اینکه از اونجا به بعد ببرن جلو، برای اینکه همین امر رو با قدرت خودشون محقق بکنن که بدون قدرت حضرت بیماردلان اجازه نمیدن تحقق پیدا بکنه. پس حضرت زهرای اطهر در سخنرانی خودشون میفرمان اگر کار رو به دست علی ابن ابی طالب سپرده بودید، حکومت علوی این ویژگی ها رو داره. حالا 12 ویژگیشون رو گفتن که من چند تاشو به شما عرض کردم. تحمیلگری نیست، آزادی هست، رسیدن به نعمتم هست، بیشتر از نعمت بخور و نمیرم گیر همه میاد، بعد آسیبم نداره، مسئولینم برای خودشون کم ور میدارن، مردم رو سیراب میکنن. خیلی ویژگی های قشنگی از یک حکومت سالم حضرت زهرا سلام الله علیها اونجا برمیشه مرن. بعد میفرمان که چرا حالا نشد؟ اشاره به این آیه میکنن، لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. در آیه قرآن میفرمان مردم اگه ایمان و تقوا داشته باشن برکات رو ما نازل میکنیم، مردم اگه ایمان و تقوا داشته باشن بقیه شرایط لازم رو خدا فراهم میکنه، نمیذاره که مردم الکی دچار زحمت بشن. انشالله جمهوری اسلامی بتونه با کمک بصیرت مردم و سلامت خواص و نخبگانی که تو بدنه این هرم باید کمک کنن و خدمت بکنن، بتونه یه جامعه الگو و نمونه بسازه به جهان ارائه بده. مردم جهان بلندشن بیان ایران بگن عجب کشوری شما درست کردید، کار چرا اینقدر فراوونه اینجا، سلامت اقتصادی چرا اینقدر فراوانه، مردم چرا اذیت نیستن، مردم چقدر با آزادی دارن رفتار دینی خوب میکنن. بگن آقا این کشور خوب اداره شده دیگه. بر چه اساسی این کشور خوب اداره شده؟ بر اساس مکتب اسلام. آقا این مکتب چی هست؟ حالا به ما هم بگید، اون وقت هست که این مکتب جهانی میشه. آیت الله بهشتی رضوان الله تعالی علیه، این شهید بزرگوار، میفرمودن هیچ کاری برای نزدیک کردن ظهور و مقدمه سازی ظهور مثل این نیست که ما یه جامعه نمونه، یه حکومت نمونه تشکیل بدیم به جهان نشون بدیم، میگیم اون چیزی که ما منتظرشیم اینجوریه، نگاه کن. بعد مردم وقتی حضرت ظهور بفرمان همه دنیا میگن ایشون میخوان همه دنیا رو مثل ایران بکنن، باشه ما قبول داریم. بعد به همین دلیلی که اکثر فرمانداران جهان ایرانیا خواهند بود. خیلی عجیبه تو روایات گفتن ما باید خیلی خوب باشیم، ما خیلی خوب باید باشیم. یقین بدونید که اگر مشکلی تو مملکت هست یا ناشی از عدم سلامت خواص یا عدم بصیرت مردم، بالاخره ما خودمونیم دیگه، ما اگر بصیرت و سلامت داشته باشیم توی عوام و خواص باید مشکلات تو کشور ما خیلی بیشتر از اینها مرتفع باشه و بریم جلو، این همه گرفتاری مردم نداشته باشن، مردم راحت باشن. شما بالاخره امکانات باید داشته باشی که بیای حرم امام رضا زیارت کنی، صفا کنی، لذت ببری، برگردی. دیدید که مقام معظم رهبری در حکم تولیت محترم جدید آستان دو مرتبه لااقل اونجوری که یادم هست در یک حکم کوتاه که چند خط بیشتر نبود توصیه به رسیدگی به فقرا و محرومین بیان کردن. بالاخره پول باید باشه مردم بیان زیارت دیگه، نمیشه که نباشه که. بعد اگه اومد زیارت لذتشو میبره، بیدینی هم نمیکنه، برای چی بیدینی بکنه؟ نمیتونه با لقمه حرام که بیاد زیارت، میاد حرم زیارت، دینش هم بهتر میشه، لذت معنوی رو تجربه میکنه، این تجربه معنوی او رو وفادار نگه میداره و خیلی پیش میره. ولی خب به قول فرموده بسیار با عظمت و حکیمانه رسول گرامی اسلام، آخرالزمان مؤمنین مجبورن برای حفظ دینشون پول داشته باشن. خیلی روایت عجیبیه از رسول خدا که گفت جانا سخن از زبان ما میگویی. الان یه پدر خانواده میخواد بالاخره دین بچه‌هاشو حفظ بکنه، یه کمی پول لازم داره، همش به پول نیست. بعضی هم هستن در اوج فقر و نداری، واقعا دیندارها و انسانهای معنوی خوبی هستن، ولی اونا استثنان، نادرن. عموم مردم واقعا یه کمی به پول هم احتیاج دارن و جمهوری اسلامی باید واقعا به رفاه مردم برسه. بسیاری از مردم هم تا پول دار بشن که بلند نمیشن برن اروپا تفریح کنن و یا هرزگی کنن،
درصد بالایشون بالاخره دینداری بهتری خواهند داشت. ما این خوشبینی رو واقعا به مردم خودمون داریم، دلایل زیادی هم این خوشبینی داره که حالا شما میدانید و ما هم میدانیم. انشاءالله جمهوری اسلامی موفق بشه دردهای قلب شریف و نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها رو بهش برسه و بتونه با کمک مردم و مسئولین و با کمک بهره‌ای که مردم میگیرن از عبرت‌ها و درس‌های تاریخی یه جامعه نمونه بسازه. ما اصلاً از این جامعه خودمون الان راضی نیستیم. من فکر نکنم مقام معظم رهبری یا حضرت امامم راضی باشن. ما راضی هستیم که داریم توی مسیر درستی میریم، ولی آیا رسیدیم به هر چه که میخواستیم؟ نه. آقا فرمودن یه بار چندین سال قبل که ما به سوی دولت اسلامی داریم حرکت میکنیم. ما خودمونم ادعا نداریم والا که بله این اسلامیه، شما باید میل بفرمایید همینی که هست صدا در نیاد. نه، ما هنوز اسلامی نشدیم. ما یک کمی انشالله داریم در آینده میخواهیم انشالله اسلامی بشویم. یه انشاءالله بگو، حداقل یه امیدی به ما بده. انشاءالله میخواییم در آینده اسلامی بشویم. حالا دیگه به نقد وضع موجودم کاری نداریم، ولی شما بدونید اگر من و شما توی اداره مشکل میبینیم، این ناشی از فاصله ما از اسلامه. یه چشمه بگم که چی میشه که جامعه ما اسلامی بشه؟ ببینید رفقا، گناه، خطا، اشکالی نداره، مال آدمه. اصلا آدم باید همینجوری آفریده شده دیگه. گناه میکنه، توبه میکنه، انشالله خوب میشه. با گناهکار مواجه شدید، سعی کنید جذبش کنید، ندیده بگیرید گناهشو و ببخشیدش و آبروشو نبرید. حله؟ آقا مواضع خودم رو یه بار دیگه تکرار کنم. گناه گناه بده، ولی از انسان گناه سر میزنه، سر زد، توبه باید بکنه. انشالله خدا میبخشه. بگو انشالله. خب اگه گناهکار دیدی چی؟ ببخشش، گناهشو بپوشون، آبروشو نبر، به چشم گناهکار بهش نگاه نکن. فردا بگو شاید دیشب رفته عذرخواهی کرده، من روایت دارم براتون میخونم. و با گناهکار مهربان باید بود. امیرالمومنین اجازه نمیداد کسی بیاد اعتراف بکنه گناه کردم، منو حد بزن. تا میتونست تفره میرفت نشنوه اعتراف او رو که حدش نزنه. با گناهکار اینجوری، اگر یه رفتاری از کسی دیدی نگو این حتما گناهه. مثلا ماشین آخرین مدل داره، آقا دزدیه ها. نه آقا، شاید ارث بهش رسیده. دزدی چیه؟ چه تهمت میزنی به بچه مردم؟ نوش جونش، انشالله که با این ماشین خوبش هم خودش لذت ببره، هم به چهار نفر برسونه. با حسن زن برخورد کن. ببینید این فضای اسلامیه، ولی این در مورد مردم عادی مثل من و شماست. در مورد مسئولین قصه خیلی فرق میکنه. من شروع کنم، مثلا یه امام جماعت، پست بالایی یه امام جماعت یا یه پست معمولیه؟ معمولیه دیگه، وزارت خونه که نیست، وکیل که نیست، استاندار که نیست، فرماندار که نیست. یه نماز میخواد اداره کنه، به اندازه یه نماز میخواد اداره. نماز چند دقیقه است؟ این آقایی که امام جماعت میخواد بشه میفرمایند خلاف مروت هم نباید رفتار بکنه، چه برسه به خلاف طاعت خدا. مثلا اگه راه میرفت تو خیابون ساندویچ گاز میزد، آقا این آقا چرا این کارو میکنه؟ میگن دیگه پشترش نمیشه نماز خون، یه رفتاری کرده خلاف شأن. آقا تا با پای پست و ریاست میاد تقوا باید بره بالا. بعد ما اسلام میگه اگه طرف امام جماعت شد دیگه هر کاری مکروه هم نباید به این سادگی انجام بده، و الا ممکنه نشه پشترش نماز خون. یعنی تا اونجا که نه، اینکه حالا امام جماعت خطا نمیکنه ها، نه ممکنه امام جماعت هم یه جایی خطا بکنه، میگیم حتما رفته توبه کرده. ولی مثلا یه کسی از مراعات اصلا نمیکنه، اصلا این حرفا رو حالیش نیست، گناه هم نمیکنه، رفتار خلاف شأن انجام میده، یعنی اهلش هست، نمیشه پشت سرش نماز خون. حالا یه استاندار چی؟ یه فرماندار چی؟ یقیناً مهمتر تقوای او. ساده نیست. ما میگیم به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم، یعنی این ما هنوز به این سادگی جرأت نمیتونیم بکنیم به مسئولین مملکتی بگیم آقا شما ده برابر مردم باید تقوا داشته باشی، ما که جرأت نمیکنیم، در حالی که اونا ده برابر نباید بیشتر تقوا داشته باشن، باید هزار برابر بیشتر تقوا داشته باشن، ولی من جرأت نمیکنم میگم ده برابر شما باید تقوا داشته باشی. تو شما مسئولی، کوچکترین خطای تو میدونی چقدر اثر میگذاره تو زندگی مردم. وقتی کسی با تقوا باشه خدا کارش رو اداره میکنه، وقتی یه مسئولی خدا تحویلش نگیره، خدا کارش رو اداره نکنه، هی کارش گره میخوره، هی کارش خراب میشه. عزیز من، تو که مثل من نیستی، من کارم خراب بشه زن و بچه‌م فوقش گرسنه میمونن، چهار نفریم هممون، ولی تو کارت خراب باشه یه مملکت همینجوری عاطل و باطل میمونه، چون خدا شوخی نداره. میگه آقا شما وزیری وکیلی تقوا نداری کمکت نمیکنم. آقا مردم گوش نمیمونن، مردم میخواستن تو رو وزیر وکیل نکنن، خدا شوخی نداره با کسی. ما داریم به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم، و اگه حرکت بکنیم مردم انتظار تقواشون چجوری از یه امام جماعت بیشتره، از یه فرد معمولی، از یه استاندار بیشتر از امام جماعته، از بالاتر بیشتر از بالاتره، و همینجور الی آخر. انشالله خدا به ما این توفیق رو بده یک جامعه نمونه درست بکنیم. بگو انشالله دیگه، ما دیگه شعاری که نخواستیم از شما، یه دونه انشالله خواستیم دیگه. انشالله یعنی این استجابت دعا باشه با شما. تو اسلام نازنین و خوشگل و دقیقمونم همه حرفای خوب داریم، شما هم قبول دارید. هر عیب که اسلام به ذات خود ندارد، عیبی ندارد، نقصی. هر عیب که هست از مسلمانی ماست. ما اگه دقیق درست اجرا کنیم، آقا مثلا اینو باید فرهنگ کنیم، ما یه جوونی مثلا عرق خوره، هرچی، درسته؟ هرچی مثلا نماز نمیخونه، موقع رأی دادن وقتی براش جا افتاده باشه بگه آقا من باید به یه آدم با تقوا رأی بدم. برای چی؟ تو خودت این کاره نیستی. میگه آقا بابا این مملکت میخواد اداره کنم، من پس برای شغل میخوام، حالا من خودم بدم ولی باید راحت زندگی کنم، یعنی مسئول خوب نباشه منم ناراحت زندگی خواهم کرد، درسته؟ یعنی چون اینا بحثای سلیقه‌ای نیست، بالاخره خدا شوخی نداره با کسی، با کسی هم پسرخاله نیست. میفرماد اگر شما مسئولینتون خوب باشن، اون وقت خدا لطف میکنه و اصلا خطاهای جامعه رو میبخشه. اصلا مسئولین خوب باشن، مردم گناه بکنن، خدا میبخشه. خاصی روایت های عجیب غریب ما داریم. بعد از اون طرف مثلا یه روایت برای شما بخوام اشاره کنم، میفرماید اگه کسی رو به یه کاری بگمارید، حالا نه مدیر کل باشه، مسئول نمیدونم کنترل نمیدونم یه کاری باشه، یا آدم بهتر از اون باشه، بعد شما به خاطر پارتی بازی یا به هر دلیلی که دلت خواسته بهتره رو انتخاب نکردی، نذاشتی برای این کار، کمتره رو گذاشتی، حالا چون رفیقت بوده یا هر چی، در روایت میفرماید تو خیانت کردی به خدا، خیانت کردی به رسول خدا و خیانت کردی به مسلمین، چرا بهترین رو نذاشتی برای این پست؟ اینا دین ما اینجوریاست. ایشون رفیقم، من باش راحته ندارم، باید بهترین، و الا خیانته. خیانت که به زنا و سرقت رو نمیدونم از اینجور رفتارا نمیگن، اونا هم گناهه ولی اونا رو انشالله خدا میبخشه. بعید کسی در عرصه سیاست خطا کنه عمدن بی این سادگی، خدا ببخشدش. حالا اینا یه مقدار سختگیری توش هست، برای اینکه یه سهلگیری هم توش باشه، این چای تلخ و با قند نوش جان بفرمایید، من چند تا دعا کنم خدای مسئولین این مملکت رو بیش از همه تقوا بهشون عنایت بفرما، بیش از ماها گناهانشون رو ببخش و بیامرز، بیش از ماها دستشون رو بگیر و قلبشون رو هدایت بفرما. بله آدم باید دعا کنه، تو روایت هم داره جامعه اسلامی باید برای مسئولینش دعا کنه، اونا نیازمند دعای ما هستن و باید دعاشون کنیم. خب یه آیه قرآن دیگه هم حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها خوندن، اونم آخر سخنرانیشون بود. اول این سخنرانی دوم که با زنهای مدینه بود فرمودن که حکومت علی ابن ابی طالب اگر کار دستش میدادید اینجوری بود و اون وقت برکات از آسمان و زمین براتون میریخت. بعد فرمودن ولی شما این کارو نکردید و خدا بر سر شما بلا نازل خواهد کرد. آیه دیگری از قرآن رو خوندن، آخرش هم به زنهای مردم مدینه برگشتن این آیه رو خوندن که آیه دوم بحث ماست. عرضم تمام، فرمودن آیه ای رو خوندن که در سوره مؤمنون حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام بعد از 950 سال خطاب به مردم فرمودن. بعد از 950 سال حضرت نوح به مردم برگشتن فرمودن طبق این آیه قرآن انلزمکموها و انتم لها کارهون، من هدایت شما رو میخوام، شما نمیخواید، فکر کردید من شما رو وادار میکنم به چیزی که دوست نداری بری. فرستادشون رفتن، بلا سرشون نازل اومد، نازل شد. حضرت زهرا همین آیه رو برای اینا خوندن، مردم مدینه انلزمکموها و انتم لها کارهون، شما فهم میکنیم ما شما رو مجبور میکنیم وقتی علی رو دوست نداری بری. مردم مدینه رفتن، بلا بر سر مردم مدینه نازل شد. منتها بلاهای آخر الزمان با بلاهای اول الزمانی ها فرق میکنه. بلاهای اول الزمان یه دفعه از آسمون سنگ میباره، بلاهای اول الزمان یه دفعه آب باران زمان حضرت نوح میاد همه رو آب میبره، بلاها یه دفعه یه بیماری فراگیر میاد دیگه. بلاها در قرآن قصه هاشو خوندید قدیما بلاها چجوری بود، ولی آخر الزمانی ها دیگه از پیامبر ما به این طرف بلاها این سبکی نیست که میدونی که مثلا یه دفعه یه سنگ درشتی از آسمون بیاد پایین مثلا چطور بشه فلان بشه. یه اتفاقایی میفته به طور نامحسوس متوجه نمیشی از کجا خوردی. بعد مثلا درصد بالایی که رقمشون نمیگم مردها توی جامعه امکان زاد و ولد ندارن. چرا آخه؟ بعد یه دفعه میبینی که اونایی که امکانشو دارن یه دفعه یه عواملی به وجود میاد هر کدوم یه بچه، یعنی تا چند سال آینده جمعیتش میشه نصف. بعد همینجوری بلاهایی میادا، اینا بعضیش بلاست، ساده نگیریم اینا رو. یا مثلا مردم مدینه چه بلایی سرشون اومد بگین؟ مردم مدینه میدونید چه بلایی سرشون اومد؟ واقعه حره براشون پیش اومد. اوضاع پیچید و پیچید و پیچید تا رسید کار به دست یزید. یزید سربازانشو فرستاد مدینه، مدینه ای که امام حسین رو کمک نکرد برای یاری کردن، مدینه ای که با امام حسن در تشییع پیکر امام حسن اونگونه برخورد کرد، مدینه ای که ولایت اهل بیتی نیست. سربازان یزید در واقعه حره اومدن مدینه، 3 روز و 3 شب فرمانده سربازان یزید گفت 3 روز مال جان و ناموس مردم مدینه به شما حلال. سرها بریدن، یک نفر از صحابه و تابعین رو باقی نذاشتن و بعد انقدر جنایت کردن در غارت که بماند تعداد ولد نامشروعی که سربازان یزید درست کردن در تاریخ تخمین زده شده، نوشته شده در کتب قدیمی ها. چه کردن اینها با مدینه؟ استبل اسبان سربازان یزید رو نعوذ بالله زبانم لال روضه نبوی قرار دادن. نوشته امام سجاد می اومد کنار قبر پیغمبر زیارت کنه، پاهای اسبا رو می زد کنار، می نشست زیارت می کرد. مردم مدینه، حالا شما به حرف از زهرا گوش نمیدین؟ ساده است بگید خانم حالا گریه نکن، طوری نشده، فعلا طوری نشده، طوری نشده. فرمود شما از این شطر خلافت شیر نخواهید نوشید، خون خواهید دوشید، خون در کوچه ها جاری خواهد شد. این به این سادگی نیست. علی منو غریب میگذاریم؟ مردم هم میدن آخه طوری آخه نشده که. بله ولی میدونی چیه؟ ولی میدونی چیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها آخرش به این مردم مدینه فرمودن، در واقع آخرین کلمات از زهراست دیگه، بعد از اون کسی صدای ناله فاطمه و سخنان زهرای مرضیه رو نشنید. انلزمکموها و انتم لها کارهون، شما فکر میکنید ما شما رو وادار میکنیم چیزی که خوشتون نمیاد بهتون تحمیل بشه، نمیخواید علی رو بردارید برید، بلند شید برید. نمیدونم زنهای مدینه نگران شدن یا خیالشون راحت شد فاطمه دیگه از این بستر بلند شدنی نیست، نمیدونم. ولی اون مردمی که پیغام میدادن که یا علی به فاطمه بگو یا روز گریه کنه یا شب ما خسته شدیم، به مراد دلشون رسیدن. صدای ناله های فاطمه دیگه خاموش شد در مدینه. میدونید وقتی این پیغام رو به فاطمه زهرا دادن امیرالمؤمنین در اون روایت چی نوشته؟ فاطمه زهرا صدا زدن علی جانم به مردم مدینه بگو به همین زودی ها از صدای فاطمه خلاص خواهید شد. انقدر قهر کرده بودن با مردم مدینه که صدا زدن علی جان منو شب به خاک بسپار، قبرم رو مخفی قرار بده، اصلا نمیخوام اینا بیان بالای سر قبر من تظاهر به محبت بکنن. خیلی خوش به سعادتتونه برای مادرتون فاطمه زهرا، عزاداری میتونید بکنید، گریه بکنید. در واقع به زبون ما، به زبون ما حضرت زهرا فرموده باشن یا علی مجلس ختم برای من نگیری بیان اینا علکی بخوام گریه کنن برای من، قبر منو نشان ندی، تشییع جنازه را نندازی اینا بیان علکی بخوام تظاهر کنن، من اصلا نمیخوام دیگه بعد از مرگم هم اینا رو ببینم. ولی شما بچه های فاطمه رو سالی دو بار فاطمیه دور خودش جمع میکنه حضرت زهرا، علم خونه فرزند فاطمه زهرا سلام الله علیها آقا امام رضا دور هم جمع شدید. اجازه میدید من با آقا امام رضا چون کار دارم گرفتارم، دوست دارم آقا به من یه نگاه لطفی بکنه. شما اومدی روزه خونه امام رضا برای مادرش فاطمه زهرا، یه جمله عرض کنم. آقا امام رضا شنیدم جلودی جلاد هارون ملعون اومد خونه شما رو غارت کنه، دم در ایستادی آقا امام رضا، فرمودید جلودی نیاد داخل، من خودم خانه رو خالی میکنم بهش میدم. شنیدم آقا امام رضا جلودی به شما گفتن نه، هارون به من گفته خودم باید غارت کنم خونه رو با چشمام ببینم. شما برگشتی اصرار کردی جلودی زن و بچه تو خونه هست، تو خونه نیا، من هرچی از تو خونه جمع میکنم. آقا امام رضا من شنیدم جلودی قبول کرد نیومد داخل، شما رفتی خانه رو جمع کردی اساسیش رو آوردی همه در. میخوام بگم امام رضا شما بالاخره موفق شدی نذاشتی نامردا بیان تو خونت بریزن، اما تو همین مدینه اومدن در خانه علی رو شکستن، اومدن خانمش رو غلاف شمشیر بر بازوانش زدن، اومدن محسنش رو کشتن. علی لعنت الله علی القوم.